الله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خدا رو شکر میکنیم بابت همه این نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این شب مبارک خدمت شما هستیم، شب بزرگ، شب نیمه شعبان. این شب رو گفتن شب زنده داری کنید، شما رو هم بس اینجا نگه میداریم. این مدار جلسه رو شاید طولانی بشه، انشالله سعی کنیم جلسه مفیدی باشه. مناسبت ها توی اسلام چند دسته هستن. چند دقیقه این بحث رو صحبت کنیم و یه بحث خیلی مهم برای شب نیمه شعبان خدمتتون باشیم. یک سری از مناسبت ها به خاطر اتفاقاتی که در گذشته افتاده، آقا چون فلان اتفاق در گذشته افتاده الان اینجا یک مناسبته. یک سری از مناسبت ها برای ماجرایی که همین الان داره میفته، الان داره تو کره زمین، تو عالم اتفاقی میفته، میگن این مناسبت و قدرش رو بدونید. مثل چه مناسبتی؟ مثل شب قدر. شب قدر به خاطر این نیست که قبلا چیزی شده، همان که قبلا هم چیزی شده، ولی ارزش هستی به خاطر همون اتفاقی که همون موقع داره میفته. بعضی مناسبت ها به خاطر موضوعی که بعدن قراره بشه. کسی میدونه چه روزی؟ مثلا خب چه روزیه؟ عید جمعه همونه. شما جمعه عید هستش بابت اتفاقی که در آینده میخواد بیفته. عمده مناسبت ها حواستون باشید زنده است. شما میگید که الان میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها، این یک مناسبت فقط گذشته نیست، در گذشته اتفاقی افتاده، همون لحظه همونجا داره اتفاق میفته. ما اصلا مناسبت میت نداریم در شیعه، ما مناسبت میت در شیعه نداریم. حالا لیله نیمه شعبان کدوم جنسه؟ هم هر ستاش هستش، هم ماجرایی بوده در گذشته، هم ماجرایی همین الان امشب اتفاق میفته، هم ماجرایی در آینده. مناسبت هایی که معمولا رفتار در قبال ازتون میخوان، اونا مناسبت های حیان. بعضی مناسبت ها لزوما برای شما رفتار در قبال نمیخوان، و اون مناسبت هایی که رفتار در قبال میخواد، مثل شب قدر گفتن شب زنده داری کنید، مثل عید فطر گفتن یه نمازی بخونید، یه ذکری بگید، یه کاری بکنید، مثل عید قدیر رفتار داره. عید قدیر یه رفتار داره. حالا شب نیمه شعبان هم رفتار داره، از جز مناسبت هایی که رفتار داره. پس یک شب حی هستش. این که میگن این شب شب زنده داری کنید، دقیق ترش اینه که تو این شب زنده باشید، چون این شب چیه؟ زنده است. حالا اینکه چه اتفاقاتی تو این شبها میفته، اینا الان فعلا نمیخوایم واردش بشیم. انشالله در یک زمانی من در مورد مناسبت های مقدار بحث های اهل بیت علیهم السلام که رفتیم جا، در مورد مناسبت ها صحبت میکنم. این مناسبت ها چی هستن؟ چه اتفاقاتی داره میفته تو این مناسبت ها؟ در مورد کلاس های مع المهدی داشتیم صحبت میکردیم، چند تا رفتار تا اینجا گفته بودیم، رسیدیم به شب نیمه شعبان، شب امام زمان علیه السلام. دو تا رفتارم امروز خدمتتون عرض بکنیم، بعد وارد بحث اون بشیم. توی مناسبت ها دوستانی که جلسه اولشونه میان یا کمتر جلسات اومدن، ما سعی میکنیم همیشه یک پیش روی جلومون باشه. کلاس مع الحسین داشتیم، نما باید سعی کنن در کلاس باشن، یعنی یک کاری رو دنبال بکنن. یه دوره کلاس مع الزهرا داشتیم، یه چند ماهی هم از وارد کلاس مع المهدی شدیم، یعنی این چند ماه رو باید تو فضای معیت امام زمان سپری کنیم که به معیت ایشون برسیم. رفتارهای زیادی گفته شد مثل استغفار، بحثای خانواده و امثاله هم. دو تا رفتارم امشب عرض کنیم خدمتتون که خیلی مهم هستش. کم کم سعی کنیم اینا رو بکنیم فرهنگ خودمون. اهل شب زنده داری باشیم، کلن شبی بر ما نگذره که نماز شب نخونیم. یه آقایی رو دیدم، حالا ممکنه صحبتهای ما رو هم بعدن گوش بده، کربلای کاظم ساروقی رو شنیدید اسمشو؟ کربلای کاظم در چند ثانیه حافظ کل قرآن شد. یه آدم بی سوادی بود، حافظ کل قرآن شد. جدیدنم آیت الله مکارم در مورد ایشون خاطراتی رو نقل کردن. ایشون چند سال پیش از دنیا رفتن، آدم بزرگی بود، فقط هم میتونست قرآن رو بخونه، چیز دیگه ای حفظ نبودش. اگر یه کلامی جلوش میذاشتید قسمت‌های قرآنش رو میتونست بخونه، بقیه رو نمیتونست. بعد بهشون میگفتن چرا اونا رو میخونید؟ میگفت اونا نور دارن، من بر اساس نورش میخونم. من با برادرزاده ایشون حالا یه مقداری دوستی داریم، یه پیرمردی هستش، آدم باصفاییه. ایشون خاطراتی از کربلای کاظم میگفت، یکیش این بود که تقریبا دائم نماز شب بود. خود این آقا هم همین جوریه، حاج محمد آقا برادرزاده کربلای کاظم، ایشون هم تقریبا همه شبها رو نماز شبشو میخونه. برای معیت امام زمان این چیزا مهمه، برای معیت امام زمان این چیزا مهم هستش. فقط اکتفا نکنیم به 17 رکعت، سعی کنیم اهل نوافل باشیم. حالا خودمون رو به سختی نندازیم 11 رکعتشو بخونیم، یا حالا 9 رکعتشو که بخونیم، 10 رکعت که بخونیم، حداقل 2 رکعت بخونیم. بعد اینا رو انجام بدیم خوبه. یا تو برای جامع اون 3 رکعت آخر نماز شب رو بخونید. کلا سعی کنیم عادت کنیم به این کار، که بعضیاتون اهل این کارا هستید، اثر زیادی داره اینجور موضوعات. یک رفتار دیگه هم به بحث‌های مربوط به این مباحث مدتمون ربط داره، در مورد حضرت ادریس. امشب فرصت بشه میداد در مورد حضرت ادریس هم صحبت میکنیم. سعی کنید عالم ربانی باشید، ادریس باشید، سعی کنید شبیه حضرت ادریس باشید. اگر برسیم امشب در مورد حضرت ادریس هم صحبت کنیم خیلی خوب میشه. حضرت ادریس یک فرد مهدوی هستش، صحبت در مورد ایشون هم برکت زیادی داره، هم بسیار مهم است. یکی از کلاس‌های مرد آخر زمان خود حضرت ادریس علیه السلام است. از حضرت ادریس درس خوندن یاد بگیرید، آدمای باسوادی بشید، اهل درس بشید. در هر سنی هستید فرق نداشته باشه. آقا من هر کدوم شما رو از این به بعد، چه من چه آقای رحمتای چه سایر دوستان هم دیگه رو دیدیم، بهتون بگیم چه کتابی می‌خونید، باید یه کتاب دستتون باشه. بعد بگیم من الان دارم کتاب فلان رو می‌خونم. اصلا عادت به این موضوع نداشته باشید که بگن چه آخرین کتابی که خوندی، کلی باید فکر کنی آخریش کی بود، 5 سال پیش، 6 سال پیش. اهل کتاب باشید. با فضای مجازی هم کسی با سواد نمیشه. یه کتابی دستتون باشه همیشه، غیر قرآن نهج البلاغه اون چیزایی که میخونید، یه کتاب همیشه. اهل درس باشید، خدا تو این چیزا برکت قرار میده. هر کسی به اندازه وسعش. خب اینا رفتارهای برای معیت امام زمان علیه السلام است. یه صلوات بفرستیم. یه فرضی که 13 تا جلسه در مورد امام زمان برگزار شد، تو این جلسات اینجا و جاهای دیگه برگزار کردیم، مباحث خیلی مهم میگفته شد. ما بعد از این که جلسات سال قبل انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر میخواهیم اصولی به ماجرای ظهور و آخرالزمان بپردازیم، بهتره که یه مقدار متقن‌تر و دقیق‌تر وارد بشیم، نکته‌ای وارد بحث‌های آخرالزمان نشیم. به خاطر همین قضیه بحثایی رو شروع کردیم تو همین جلسه به عنوان چی؟ دوران اولین داریم بحث میکنیم. امشب یه مقدار استدلال این موضوع رو میخوام مفصل‌تر مطرح کنم و دوباره بریم همون بحث رو ادامه بدیم. نگاه کنید، تا یک شخصی گذشته رو ندونه قطعاً آینده رو نمیتونه خوب بفهمه. کسی میتونه در مورد آینده نظر بده که گذشته رو خوب بشناسه. اینا مهمه ها. هر کسی تو این کشور داره در مورد ظهور صحبت میکنه، اول ازش بپرسید که ماجرای حضرت نوح چیه، ماجرای حضرت ابراهیم چیه. وقتی تو نفهمی چیزی که قبلا شده چی بوده، چجوری میخوای بگی چیزی که بعدا میخواد بشه چیه؟ وقتی چیزی که شده رو شما نتونستی هنوز تحلیل بکنی، پس ماجرای آینده رو نمیتونی این کارو بکنید. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و اجزل فرجه. یالله خدمت سردار آتانی عزیزم سلام عرض می‌کنیم. با کسب اجازه از ایشون ادامه میدیم، سعی می‌کنیم زودتر جمع کنیم بیاد از صحبت‌های ایشون بیشتر استفاده بکنیم، ولی ما هم تازه شروع کردیم. نه خیلی ما دیگه امشب برای شما مایه افتخار شهر هستید، هم شما هم امام جمعه هم برخی از مسئولین شهر. هفته قبل از همه از من تشکر شد، کار مهمی که انجام دادن. لا کنید تو ماجرای فهمیدن آخرالزمان و ظهور حتما گذشته مهمه. ما تا گذشته رو متوجه نشیم اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم. الان آدمهای زیادی دارن تو کشور صحبت میکنن، همین امشب کلی سخنرانی تو این کشور و دنیا خواهد شد. لزوما این سخنرانی ها قیمت نداره، قیمت از نظر معرفتی. چرا؟ چون بنیه گذشته شو نداره. ما باید از گذشته بیایم بریم به سمت آینده. تا ما دوران انبیا رو متوجه نشیم آینده رو نمیتونیم متوجه بشیم. نگاه کنید آیات اول سوره بقره جز مهمترین آیات مهدویته. شما وقتی میخواید آیات اول سوره بقره رو بخونید چی فرماد اونجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، سالکل کتاب و لارای وفی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این آدمایی که ایمان به غیب دارن که تو روایت گفته میشه شیعه المهدی، میفهمه که شیعان امام زمان اینجوری هستن. این آدم‌ها در ادامه گفته میشه چی؟ کسانی هستن که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. تا ما قبلیا رو نشناسیم بعدیا رو خیلی نمیتونیم عمیق بشناسیم. ما متاسفانه معرفت نسبت به دوره انبیا به شدت تو جامعهمون اومده پایین. حالا من امشب یه بحثی میخوام داشته باشم، عنوانش این هست ماجرای حز و نعل به نعل. روایات بسیار زیادی داریم از نظر ما، از نظر علم حدیث بهش میگن روایت مستفیض و این روایت تواتر معنوی داره. بین شیعه و اهل سنت هم هست. یه چیزی بهتون یاد بدم، هر جا با اهل سنت گیر کردید بتونید یه مباحثه جدی باهاشون داشته باشید. با این بحثی که دارم میگم اهل سنت تقریبا در همه موضوعات خل اصطلاح میشن نظر معرفتی. این بحثی که امشب میخوام عرض کنم خدمتتون. نگاه کنید در روایات خیلی زیادی داریم که میفرماید که مثلا یکی شما خدمتتون عرض کنم از امام باقر علیه السلام فرماید که لترکبن سنن من کان قبلکم. میگه شماها همان اتفاقی که سنت هایی که بر قبلی ها پیش اومد شما هم سوار همون سنت ها خواهید شد. حز و نعل به نعل که اینو من ترجمه خواهم کرد، یعنی چی؟ والقذت بالقذه. فهمید که هر چی در امت های قبلی شده جای پا روی جای پا تو امت ما هم اتفاق میفته. یا تو یک روایت دیگری همین بحث مطرح میشه، یکون و فیهازه الامه کل ما کان فی الامم السالفه. هر چی در امتهای قبلی شده تو این امت هم باید بشه، هر چی در امتهای قبلی شده. این روایت. یک روایت دیگری میفرماید که این روایت هم از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که میفرماید لترکبن امتی سنت بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل و حذو القذة بالقذة شبرن به شبرن وجب به وجب و ذراعن به ذراعن متر به متر. هر اتفاقی در گذشته شده یعنی اینجا هم حال اتفاق بیفته. این روایت توی منابع اهل سنت هم اومده. یکی از منابعی که اومده سنن ترمذی هستش، جز سهای سته اهل سنته. این بحث هم اومده. مثلا الان اهل سنت اعتقاد دارن که رجعت نیست، یکی رجعت جز اعتقادات شیعیان هستش، اهل سنت اعتقاد هم رجعت نیست. من با یکی از بزرگان اهل سنت یه بحثی داشتم مفصل، حتی در جمع اهل سنت با اهل سنت داشتم بحث میکردم، همه جمع اهل سنت بود، ما هم رفتیم وسط یه مقدار با اینا بحث کردیم با این دوستان. عالم بزرگی بود، حالا اسمش اینجا نمیگم. بعد ایشون گفتم چرا قبول ندادید این بحثو، گفتش که خب ما در منابع اون نیومده، من یه سری استدلالای قرآنی آوردم اینا. ولی زیر رفتیم جلو و گفتم این مطلب مگه در سنن ترمذی نیستش؟ حذو النعل بالنعل، هر چی در گذشته اتفاقات در امت ما هم اتفاق میفته. خب در گذشته رجعت بوده یا نبوده؟ در امت های قبلی مرده ها زنده شدن یا نشدن؟ زنده شدن، پس در امت ما هم زنده میشن. گفتم وقتی در گذشته شده در الان هم باید بشه دیگه. گذشته که قیامت نشد، مرده ها زنده شدن. در دوره گذشته مرده ها زنده شدن، در دوره ما هم میشن. ممکنه ماهایی که اینجا نشستیم خیلی همون زنده بمونیم و زنده شدن مرده ها رو ببینیم. من تحلیلم اینه که ما اینو خواهیم دید. همین ماهایی که همینجا نشستیم احتمال این که ببینیم بسیار زیاده. بعد از نابودی اسرائیل کم کم دنیا میره به سمت رجعتا. رجعتایی که بحثی بعد از نابودی اسرائیله. شهدا هم جز اولین گروه های رجعت کننده هستن. اینا رو من یه پایان نامه 2300 صفحه نوشتم مفصل یه ذره بحثای رجعت رو گفتم. حالا ما فعلا مبانی رو داریم مطرح میکنیم تو این دو سه سال آینده تا ایشالله اون موقع خود شهدا رجعت میکنن، خیلی بحثا رو دیگه خودشون بیا مطرح بکنن. ما منتظر رجعت سردار سلیمانی هستیم، ما منتظر رجعت حتی حضرت امام رحمت الله علیه هستیم، ما منتظر رجعت خیلی از این شهدا هستیم. اینا برمیگردن. یک موضوع مال مثلا چند هزار سال بعدی نیست. ماجرای رجعت جز ماجراهای بعد از ظهور هم نیست، شما جز ماجراهای اوایل ظهوره. تحلیل ما اینه که جز اوایل ظهور. حالا ما نزدیک 20 تا استدلال برای موضوع قبلا جاهای مطرح کردیم. خب این روایت چی میگه؟ یا آقا هر چی در گذشته شده در دو امت اسلام هم میشه. گذشته منظور یعنی که دوران اولین، یعنی از حضرت آدم تا حضرت عیسی، انتهای دوره حضرت عیسی، یعنی تا ابتدای ولادت رسول الله. به این دوران میگن دوران اولین. از دوره رسول الله تا ابتدای یوم الله ظهور میشه دوران آخرین. تو دوران آخرین اتفاقات بر مبنای دوران اولین هستش. یعنی در گذشته اتفاقات، شما میخواید بفهمید آخر زمان چی میشه، من میگم لیست کن ببین در گذشته چی شده. شما در گذشته طوفان چی داشتی؟ نوح. پس در آینده داری. تا الان شده؟ نه. پس میشه. یه بعضی ها میگن شاید این جمع ظهور بشه، اونجوری نیست قضیه. یه مقدار فرای ظهور یک پروژه است، یک پروسه است، طولانیه کلش، ولی ظهوره. این که آیا شروع بشه، آره شروع شدنش، ما همین الان توشیم. نگاه کنید در گذشته یکی از اتفاقاتی که افتاده چیه؟ یه سری آدم ها تبدیل به حیوان شدن در گذشته. بهش میگن چی؟ مسخ. مسخ شدن. یه آدم ها مثل دوره حضرت داوود. تو دوره حضرت داوود بنی اسرائیل، این پدر بزرگ همین نتانیاهو امثاله، هم مسخ شدن. اجداد اینها مسخ شده هستن. اینا هم مسخ خواهند شد. اگه بمونن اینا هم مسخ خواهند شد. خب پس اینم یه اتفاقی که میفته. نگاه کنید شما اونور ببین چی شده، اینور هم همونو قایی داشت. اونور یه اتفاقی که افتاده چیه؟ خسفه. زمین زیر پای یه دی باز شد. اینور هم یه اتفاق میشه، زمین حی میشه، زمین زیر پای آدم ها باز میشه. مثلا خسف در دوره سفیانی شروع میشه. روش نابودی سفیانی چیه؟ خسفه. خسف اتفاق میفته اونجا، شبیه اتفاقی که برای قارون افتاد. شما هر چی در گذشته اتفاق افتاده در آینده باید چیکار کنیم؟ داشته باشیم. در گذشته بهشت آدم داشتید. در آینده هم خواهید داشت. در گذشته شما ماجرای عصای موسی داشتید، اینور هم خواهید داشت. هر چی در گذشته بوده در آینده هم خواهد بود. به خاطر این بعضی‌ها میگن قرآن کتاب گذشته است. این یه غلطه. غلط راهبردی. قرآن کتاب آینده است. اگر گذشته رو گفته بهت میخواد یاد بده که اگر این اتفاق افتاد چیکار کنی؟ اگر طوفان نوح شد راهش چیه؟ اگر دوره خصم شروع شد راهش چیه؟ اینا رو میخواد یاد بده. به این ماجرا میگن حذف النعل بالنعل. حالا حذف یعنی چی؟ حذف از نظر عربی، اول نعلش رو بگیم ساده تر. نعل یعنی چی؟ نعل در از یه نوع پوشش پاس، پوشش مطمئن. جوراب قوی هم یه جور نعل حساب میشه. درست ما الان بهش میگیم کفش. کفش در اصل چیه؟ لباس پا هستش. پای شما رو چیکار میکنه؟ محافظت میکنه. پای شما رو اون میشه اسمش نعل. حذف یه چیزی، بگو الان تو عربی به کفاش میشن حزا. به کفاش میگن حزا. یعنی کسی که برش میده، مثلا کفش درست میکنه. برای پای لباس درست میکنه. شما برای کسی که برای بدنت لباس درست میکنه میگه چی؟ یه خیاط. اونی که برای پات درست کنه میشه چی؟ میشه حزا. عربی به فارسی میشه کفاش، ما بهش میگیم. میگه برای کفشت، برای پات داره یه کاری میکنه. میگه حذف النعل بالنعل یعنی این که یک کفش دو بر اساس اون یکی کفشت برش میزنه. شما معمولا تو کفشی ها یه دونه قالب دارن، کفش بعدی بر اساس قالب اون یکی کفشش داره میسازه دیگه. میگه حذف النعل بالنعل منظور اینه جای پا روی جای پا، یعنی دوران آخرین بر مبنای دوران اولینه. شما دوتا کفش دو هم بچسبونی شبیه هم میشه، حالا بعضی ها یه پاشون بزرگتره چی، ولی خب شما دوتا کفش رو با هم بچسبونی شبیه چی میشه؟ شبیه هم میشه دیگه. میگه اگر دوران اولین و آخرین رو به هم دیگه بچسبونیم یه پازل میشه. شما کل دوره رسول الله بعد و به قبل اینو میتونی یه برگردونی شبیه هم میشه. یکی روش‌های پیشگویی آخر الزمان همین استیشا، یکی روش‌های پیشگویی همینه. ما همین الان هم با آدمایی داریم که بر اساس این شیوه دارن پیشگویی میکنن، پیشگویی‌هاشون هم بعضن درست سر میاد. این جزء روش‌های پیشگویی، ولی هر کی بلد نیستش ما هم بلد نیستیم. اینکه تشخیص بدیم ما الان انطباق کدام دوره هستیم. اگه بتونی اینو تشخیص بدی میتونی بقیه رو پیشگویی کنی. اگر بگید ما همین الان توی کدام دوره هستیم میتونی بقیه‌اشو بگی، چون قبلیه رو میدونیم چی شده دیگه، پس بعدیه رو میتونیم بر اساس قبلیه مطرح کنیم. من جلسات قبل مطرح کردم یه بحثی تحلیلی بودون، گفتیم که الان دوره ما شبیه کدام جنگه؟ گفتیم جنگ خیبر. به خاطر این یه پیشنهادی به دوستان نظامی مطرح کردیم، گفتیم الگوی جنگ خیبر باید بریم جلو. تحلیل ما اینه که بر مبنای الگوی جنگ خیبر باید رفت جلو، بر مبنای شعب ابی طالب نباید رفت جلو، حتی بر مبنای جنگ احد هم نباید رفت جلو، الان بر مبنای جنگ خیبر باید رفت جلو. یعنی الگو فتح خیبره. به نظر ما بر اساس این تحلیل بودش. این از کجا اومده بود؟ این بر اساس همین سبکه، بر اساس همین تو گذشته تر از دوره امیرالمومنین بخوایم بگیم شبیه دوره تالوتیم، ممکن شبیه دوره تالوت باشیم. قوم تالوت با جالوت مورد جنگ میشه و تالوت پیروز میشه. این دوره فتوحات شروع شده. تحلیل ما اینه که ما در دوره فتوحات هستیم، به این فتوحات هم میرسیم انشاءالله. اونجایی که گفت ول قزت بالقزه یعنی چی؟ قزه با دالزال، قزه یعنی پری که برای تیر هستش. قبلا تیری که میساختن یه پری هم یه بدنه ای داشت که بهش پرای وصل بودش. وقتی میگه ول قزت بالقزه یعنی تیر آماده، میگه هر چی تیر در گذشته پرتاب شده اینجا هم پرتاب میشه. حذف النعل بالنعلش یعنی اینکه اتفاقات گذشته میفته، ول قزت بالقزه یعنی جنگ های گذشته هم اتفاق میفته. ما در گذشته جنگ هایی داشتیم، در آینده هم این اون جنگ ها رو خواهیم داشت. اگه در گذشته فرعونی داشتی با موسی جنگید، امروز هم فرعونی داری با موسی خواهد جنگید. آیا حوادث گذشته یک بار فقط در آینده اتفاق میفته؟ این نیست. حوادث گذشته میتونه بارها اتفاق بیفته. به خاطر این شما یه موقعی بعضی از آیات گذشته رو میخونید، بعد اهل بیت به آینده نسبت میدن، دلیلش اینه. یعنی آیه که مال گذشته است، چجوری اهل بیت گفتن که برای آینده است؟ این همون مدلیه که تکرار میشه. مثل سوره فتح. سوره فتح هم در گذشته بوده، بازم تکرار خواهد شد. میتونه یک موضوع بارها تکرار بشه. پس دلیل این که ما باید بریم به سراغ گذشته، چون آینده بر اساس گذشته است. فرمول فهمیدن آینده گذشته است. هر کسی که در مورد آخرالزمان صحبت میکنه باید متخصص گذشته باشه. اصلا تحلیلگر امروز ما کسی داره تحلیل میکنه، من گاهی تحلیل بعضی دوستانو میخونم، خب خیلی پخته است. گاهی بعضی رو میخونی بعد میبینی آقا شما تاریخ انقلاب هم نمیدونی، چه برسه تاریخ خیلی گذشته. شما هنوز توی انقلابم دقیق نیستی که چه اتفاقی افتاده، بعد داری تحلیل میدی. اصلا به نظر ما حق تحلیل نداری. او تحلیل عمیق ممکنه خطا ایجاد کنه، خطای راهبردی ممکنه ایجاد کنه. ما باید بر اساس گذشته این کار انجام بدیم. این سبکیه که در قرآن وجود داره. یه موضوعی هم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو المیزان مطرح میکنه و کلا تو منابع قرآنی ما هست، موضوعی به اسم جری و تطبیق. جری و تطبیق هم همینه که آیات قرآن جاری هستن، قابل انطباق بر حوادث مختلفن. خب این یک نکته مهم در مورد این که ما چرا از حدودا یک سال وارد ماجرای انبیا شدیم. ما دو تا جلسه رو داریم میایم جلو، از یه سم داریم بحث انبیا رو میایم، حضرت آدم علیه السلام صحبت کردیم، وارد ماجرای حضرت ادریس شدیم، ان شاء الله از هفته آینده میخوایم وارد ماجرای حضرت نوح بشیم. یه بخشی از زمانم گذاشتیم ماره دوره اهل بیت علیهم السلام. بعد همینا رو بیایم جلو. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من 5 دقیقه هم یه مقدار ماجرای حضرت ادریس رو ببریم جلو در این شب مربوط به امام زمان، یه مقدار در مورد حضرت ادریس صحبت کنیم، خوبه، مناسب هستش، به دوره ما هم میخوره. 5 دقیقه صحبت کنیم و دیگه این قسمت جلسه رو ما تمام کنیم، خدمت سرداراتانی عزیز بشیم. توی ماجرای حضرت ادریس ما جلسه قبل صحبتهایی کردیم، یکی دو جلسه در موردشون صحبت کردیم. حضرت ادریس جز نوادگان حضرت آدم علیه السلام از قبل حضرت نوح، پدر بزرگ پدر حضرت نوح هستش. حضرت ادریس قبل حضرت نوح هستش. ادریس خود واژه‌اش چیه؟ ریشه‌اش از درسه هستش. درس کردن یک موضوع یعنی چی؟ درس تو شیئاً، دقت می‌کنید، یعنی اینکه با یه چیزی انقدر کار کنی که دیگه اصلا کنه بشه. مدرسه یعنی جایی که شما میری اونجا علمو باهاش کار میکنی. مدرسه تولید علم نیست، مدرسه کار با علمه. خیلی عجیبه، اول حضرت آدم میاد بعد حضرت ادریس. حضرت آدم علمو میاره، حضرت ادریس علمو تبدیل به محصول میکنه. حضرت ادریس علمو تبدیل به محصول میکنه. بسیاری از علومی که ما امروز داریم از حضرت ادریس اینو بدونید. اینو تو روایاتمون هم زیاد اشاره شده. یکیش هم خود این واژه درس هستش. واژه درسی که ایشون داره، بسیاری از علوم مال ایشونه. خب توی قرآن یه بحثی داریم. اینو من یه مقدار مواظبم آمدانه امشب بگم، عنوان یک رفتار ما در قبال امام زمان علیه السلام. شاگرد خوب امام زمان میخواید بدونید کیه؟ حضرت ادریس. شاگرد خوب امام زمان حضرت ادریسه. حالا من باز یکی دو جلسه در موردشون صحبت خواهم کرد، چون از امشب شب امام زمان هست، من میخوام در مورد این بحث صحبت کنم یه مقداری. مکان مربوط به امام زمان الان تو کره زمین کجاست؟ یکی از مکانهای خیلی مقرب به امام زمان، مسجد سهله. مسجد سهله بیت ادریس. نگانید میفرماید که انه موضع بیت ادریس النبی علیه السلام کان یخیت و فیه. ادریس در مسجد، خونهش کجا بود؟ بیتش کجا بود؟ مسجد سهله. از اونجا رشد کرد. محل رشد ادریس مسجد سهله است. خب امام زمان علیه السلام بیتی برای خودشون انتخاب میکنن، بیشتر کجا رو میرن؟ به سمت مسجد سهله. به خاطر این توی علما هم مرسوم بوده که کلن چله نشینی های مختلفی به سمت مسجد سهله میکردن. مسجد سهله یک مکان مقربه، اونجا مقام ادریس هم وجود داره. آیا این یک کد نیست برای ما؟ آیا این یک کد نیستش؟ امام زمان میخواید بیتی انتخاب بکنه، کجا رو انتخاب بکنیم؟ مسجد سهله. اونجا بیت ادریسه. در اون بیت ببینید چه اتفاقی افتاده. و رفعناه مکانا علیا، به بالاترین مکان ادریس رسید از همون بیت. امام زمان علیه السلام میخواد بفهماد که آقا به زبان عمل با ما صحبت میکنه، اگر میخواید به من برسید، رفعت پیدا بکنید، به مقام علو برسید، راهش ادریسه. نگاه، راهش ادریسه. من 2-3 ماه پیش برنامه ریزی کرده بودیم، گمان این بود که شب نیمه شب میخوریم به حضرت نوح، گفتیم نمونده حضرت نوح میخواییم صحبت کنیم. حوادثی که اتفاق افتاد خورد به حضرت ادریس. یعنی که انگار در زبان صحنه به ما فهموندن که آقا شما تا وارد کلاس حضرت ادریس نشید، حضرت نوح نمیتونید متوجه شید. ماجرای حضرت ادریس مهمه، مفصل تر شما جلسات بعد میگم. یه آیه فقط خدمتتون عرض کنم. نگاه کنین، حضرت ادریس یک ربان بوده. توی قرآن مفهومی داریم به اسم ربانی. مثلا تو سوره آل عمران آیه 79 فرماید که انبیا ویژگیشون اینه که به مردم نمیگن که کونو عبادن لی من دون الله. انبیا میگن که ولکن کونو ربانیین. انبیا کارشون تولید و تربیت ربانی هستش. دقت میکنین، عالم ربانی. شما چنین اصطلاح رو میبینید، این شوخی نیست، این اصطلاح. یه موقعی حالا ما به هم دیگه تعارفی اینجوری میگیم عالم ربانی، نه، عالم ربانی کسی است که به رب وصله، به نظام خداوند متصل هستش. حضرت ادریس ربان بوده. ما یه رب داریم، یه ربان. ربان کسی است که اوج خلافت رب رو داره. ما در دوره حضرت آدم خلیفه رب رو داشتیم، در دوره حضرت ادریس ربانی ایجاد شد. ایشون شد ربان. ربان یعنی کسی که در اوج کمالات هستش، هیچ نقصی نداره. در اون خلقت خودش باش، ماها نگاه کنید در خلقت خودمون به اوج نمیرسیم، استعدادهای زیادی داریم، هیچ وقت اینا شکوفا نمیشه خیلی هاشون. ربان کسی است که ذیل ربوبیت خدا به این اوج رسیده. ربانی کسی است که متصل به یک ربان هستش، اسم منصوب تو عربی، یعنی کسی هستش که تحت تربیت یه آدم کامله. انبیا همشون ربان هستن. و خلیفه رب اوجش میشه یک ربان. ماها باید چی باشیم؟ ما باید ربانی باشیم، منصوب به ربان، منصوب به اون کسی که خلیفه خداوند هستش، که ذیل ربوبیت خداست، میشه ربانی. اگه اینجوری بشی روش کردی. امیرالمومنین علیه السلام در یک روایت خیلی مهمی فرمان که به کمیل میفرمان که یا کمیل احفظ عنی ما اقول لک، حفظ کن این چیزی که بهت دارم میگم. و این جمله رو به یادگار از شب نیمه شعبان داشته باشیم، ببینیم سال بعد به این جمله عمل میکنیم یا نمیکنیم. احفظ عنی ما اقول لک، اینا یاد بگیری، حفظ کن اون چیزی که دارم بهت میگم. الناس ثلاثه، تمام مردم کره زمین سه دستن. عالمون ربانی، یا یک عالمی هستن که وصل به یک ربان هستن، وصل به یک بزرگ هستن. یا متعلمون علی سبیل نجاتن، یا کسیه که داره میره نزد عالم ربانی علمشو زیاد کنه. یا همجون رعا، یا میگه که انگار برگی که هیچ بنیه‌ای نداره. نگاهی سه دسته، یا عالم ربانی، یا متعلم، یا هیچی. ماها سعی کنیم یا عالم باشیم یا متعلم، اونم نه هر عالمی، عالم ربانی، یعنی عالمی که ذیل نظام ربوبیت خدا داره رشد میکنه. این یکی از درس‌های مهمه خود من از ماجرای حضرت ادریس هستش. میگه که حضرت ادریس اونهایی که درس میدن اون آیه رو حواستون باشه، فرماید که کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. اگر سراغ علم قرآن میرید، اگر سراغ روایات میرید، یعنی سراغ ربان میرید، کسانی که خلیفه رب هستن، باید ربانی بشی، باید کسی بشی که شما هم اینجوری بشی. یک استاد رو میخوایی بشناسی، شاگردش رو نگاه کن، حتی شاگردش بفهمی که چقدر اینها این بحثا رو یاد گرفتن. انشاءالله همه ما در این شب نیمه شعبان این دو دسته اول باشیم، یا عالم ربانی باشیم یا متعلم، اون در به داغونه نباشیم، اون کسی که هیچی نیست نباشیم. برنامه‌تون رو اینجوری بذارید، نگاه کنید، مهم نیست چقدر علم داریم، مهم اینه که اینجوری باشیم. کربلای کاظم یادتون باشه، او آدم به چیزی که بلد بود داشت عمل می‌کرد، هی میرفت جلو، خدا یه جور دیگه باز می‌کنه راهشون. ان شاءالله همه ما ربانی باشیم. از نظر ما الان انقلاب ما به حضرت ادریس احتیاج داره. حضرت ادریس میگه که جز اول افرادی که مرده زنده کرد، میتونست مرده زنده کنه، جز فرزندان آدمی که تونست مرده زنده کنه، چند نفر رو تونست زنده کنه. قحطی بزرگی اومده بود، اومد یه جا نون یه بچه رو، مادر بچه نون بچه رو داد به این بچه، فهمید که نونشو با حضرت ادریس قسم کنه، بچه مرد. و حضرت ادریس بچه رو به اذن الله زنده کردش که کل قحطی اون دوران تموم شد، که حالا مفصل بعدا این خدمتتون عرض می‌کنیم. توان مرده زنده کردن داشت چون ادریس بود. امروز ما باید ادریس رو درس بخونیم. درس خوندن مهمه، به سمت عالم نگاه کنید. جنگ شناختیه. دشمن اصلا میخواد کاری کنه شما قبل رو نفهم گذر انبیا که هیچی، اصلا میخواد شما چند پارسالتون هم یادتون بره، چه برسه انبیا رو. ما باید کل تاریخ انبیا رو حفظ باشیم، کل تاریخ انبیا رو ما باید حفظ باشیم. حضرت آقا وقتی صحبت میکنه همش از اونجاها مثال میزنه. شما وقتی کلام ایشون آشنا نباشید میگه که این جملات برای چی گفت. اخبار ما رو دقت کردید، این صحبت های خاص آقا رو حذف میکنه، فقط میره اون قسمت سیاسی رو صحبت میکنه. اون نیم ساعت اول یا خیلی این قسمت رو داره تاکید میکنه، از نهج البلاغه میگه، از انبیا میگه، همینی حذف شده به خاطر حتما صحبت های آقا رو میخواد بفهمید، اصلش رو گوش بدید. یه موقع اینا علتش اینه، اون خبرنگارم میگه این چه فایده ای داشت، فکر کرد یه توصیه بود، مثلا فکر کرد یه نصیحت داره آقا میکنه. اتفاقا کد همونجاست، اونجایی که آقا میگه ان معی ربی، اونجایی که آقا میگه فرعونها و نمرودها در اوج قدرتشون سقوط کردن، کد همونجاست هستن. ما اونجا رو باید پررنگ و بزرگ کنیم، چون آقا یک شخصی است که حافظ قرآنه، اینو بدونید. یه عالم ربانی میخواید سراغ داشته باشید، همین عین ایشونه، چون کل صحبتش همینه، از اون جاها داره صحبت میکنه. کسی که صحبت میکنه هیچ نشانی از انبیا و اهل بیت تو کلامش زیاد دقت نکنید، چون عالم ربانی باید اینا رو داشته باشه. ان شاء الله همه ما در این مسیر باشیم، یعنی این شب نیمه شبان امام زمان علیه السلام از ما راضی باشه. ماها قصور کردیم تو این چند سال، اغلبمون، حالا همتون نمیگه ولی اغلب ماها قصور کردیم، آنجوری که شاید امام میخواست نبودیم. ان شاء الله بهتر از گذشتمون باشیم، این سال آینده بهترین سال عمر ما باشه، اهل درس باشیم، عالم ربانی بشیم، مایه افتخار امام زمان علیه السلام بشیم. این اتفاقات این چند سال اخیر مایه افتخار شیعه است. تو تاریخ از این اتفاقا ما زیاد سراغ نداریم، اینقدر آدم خوب یه جا دیده نشده، حیف تو این دوران ظهور نشه، اینقدر آدم خوب، اینقدر آدم بصیر نداشتیم. ان شاء الله این نبردهای آینده به نفع جبهه حق خواهد شد، هم نصرت خدا رو خواهیم دید، هم فتح خدا رو. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.